الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در ادامه بحث نسبت به آیه‌ای که نکوهش میکند اون کسانی که آیات و بینات الهی را بعد از آمدنش کتمان میکنند و به دیگران نمیرسانند، میفرمایند که مسئله کتمان یا عدم علم نسبت به دین الهی منافات با این معنا نداره که دین یک حقیقتی است که با فطرت بشر مطابقت داره و اگر این حقیقت روشن بشه و ظاهر بشه همگان تبعیت از آن خواهند کرد. بدین جهت اون کسانی که زمینه عدم پذیرش فطرت‌ها را نسبت به دین با کتمانشان یا اختلافشان فراهم میکنند مورد لعنت خدای متعال و دوری از رحمت حق تعالی قرار میگیرند و همچنین مورد لعنت هر کسی که میخواهد شخصی به رحمت نرسد مورد لعنت اونها هم قرار میگیرند. یعنی چون دین یک امریست مایه رحمت و کمال و مطلوب همه فطرتها، اون کسانی که از این مطلوب فطری جلوگیری می کنند مورد نفرین همه فطرتهایی قرار می گیرد که طالب کمالند و یلعنهم اللاعنون. این رو این گونه ایشون بیان می کنند، مگر اینکه شخص توبه بکنه. البته توبه هر چیزی مناسب با خودشه. توبه کتمان بیان است. شخص بعد از اینکه پشیمان شد از اینکه چرا کتمان کرده است باید اظهار بکنه اون حقیقت پوشیده شده از ناحیه خودش را، مانند همه معاصی که هر معصیتی یک توبه مناسب با خودش رو داره. اذلال اگر باشد باید هدایت بعدش باشد و همینطور این آیه تقریبا این نکته رو بیان میکنه که یک ملاکی در مسئله توبه به ما میدهد که در هر جا تحقق توبه رو ما مناسب با خودش بیان میکنیم. خب این بحث تا بحث رباییش که جزئیاتی در بحث ربایی داره. میخوان که ولی ذالک جمع فی الآیت بین کون الدین فطریا علی الخلقه و بین عدم العلم به. لذالک ادامه اون مطلب بالاست که کتمان علت پوشیده شدن حق است برای ادعی و پوشیده شدن حق معناش این نیست که این حق فی حد ذاته برای شخص پوشیده باشد. نه، حق برای فطرت ها فی حد ذاته روشن است، منتها یک زمینه های شکوفایی لازم داره. اظهار عالمان یکی از اون زمینه های شکوفاییه. هدایت انبیا از آن زمینه ها. این لذاله که عطفه به این مطلبی بدین جهت خدای متعال بین این که دین فطریست و این که بعضی ها به آن علم ندارد جمع کرده است، که منافات نداره چیزی فطری باشه اما برای شکوفاییش نیاز به زمینه داشته باشه. این نکته خیلی مهمیه، این نکات رو خوب دقت داشته باشیم که از مطلب ایشون استفاده میکنن، از آیات استفاده میکنن که در جاهایی یا یه مبانی علمی است. مثل اینکه مثلا یه امر بدیهی رو ما بیان میکنیم به کسی، بدیهی استدلال بردار نیست اما بیان شدنی هم نیست، احتیاج بیان هم معنیش اینه که نداره. نه، دوتاست. با بیان شخص آگاهیش شکوفا میشه، لذا برمیگرده به خودش، به بداهتش یقین پیدا میکنه. فقال فطرت الله التي فطر الناس عليها. اختالا فرمود این دین مطابق با فطرتی است که خدا مردم را بر اون فطرت آفریده است. خدای متعال فطرت ها را بر اساس گرایش به حق و حقیقت جویی و خضوع در برابر حق آفریده و محتوای دین هم خضوع در برابر حق است. لذا این امری که از ناحیه انبیاء علیهم السلام از جانب خدای متعال میاد با ساختمان وجودی انسان منطبقه. بعد این حالا که نه اکثر ناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانن، یعنی به این امر فطری توجه نمی کنند، توجه به اون داشته. ممکن چیزی باشه اما به بودنش توجه نشه که بهش عفلت گفته میشه. و قال تعالی شاهد دیگری می آورد از قرآن، و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. تا اینکه پیامبر بین مردم حکم کنه نسبت به آنچه که اینها در آن اختلاف میکنه. و مختلف فیه الا الذین اوتو، اختلاف هم جز از عالمان که بهش رسیدن پیدا نمیشه، من بعد ما جاءت هم بینات، برای ایشان بینه امر روشن کننده آمده، این اختلاف هم به خاطر بغیان بینه ها، ستم بین همه هواها، میگه من باید رئیس بشم، من باید اسمم شهرت پیدا بکنه و همینطور ایده من باید باشه، اگر حق هست که فرقی نمی کنه از زبان هر کس جاری بشه، محور جریان و اجرای حق باشد، اختلافی نخواهد داشت. فافاد ان الاختلاف فی ما یشتمل علیه الکتاب انما هو ناشئ عن بغی العلماء الى حاملین انزلنا ما شاید اشتباه ما انزلنا تصحیح شده معنی این شاید فالاختلافات الدینیه والانحراف عن جادت الصواب معلول بغی العلماء، معلول ستن العلماء است به واسطه اخفاء یا تعویل و تحریف. کسی که جاهل است چه میدونه که تعویل بکنه، تحریف بکنه؟ تحریف و اینا است اون عالم منحرف برمیاد و ظلمه. حتی ان الله عرف الظلم بذالک یوم القیامه، ظلم را به همین تحریف مانع شدن از راه خدا تعریف کرده. و از زن معزن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، این اذان، این اعلان در قیامت که چی؟ الذین یسدون الظالمین، اونه هستن که مانع میشن از راه خدا و یبغونها عوجا، به صورت کج آن را طلبش میکنن. ول آیات فی هذا المعنی کثیرتون، فقط تبین ان الآیت مبتنیتون علی الآیه، این آیه مبتنی بر اون آیه قبلیه. اعنی ان قوله تعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتاب مبتنیتون علی قوله تعالی کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، مردم یک فطرت یگانه ای داشتند، خدای متعال برای هدایت این فطرت به سوی حق انبیا را فرستاد. به اصل دا و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، که اگر در امور جزئی با هم دیگه اختلاف کردن حاکمی باشه. و مختلف فی، اختلاف هم در دین نمیاد الا الذين اوتوه بغيا بينهم. خب جزای این بغی هم همین اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الله، بیان لجزای بغی الکاتمین لما انزله الله من الآیات والهدى و اللعن من الله و اللعن من کل لعنه. چرا این لعن تکرار شده؟ وقد کرر اللعن، لعن اللعن مختلفون، فانه من الله التبعید، از ناحیه خدا دور کردن شخص است از رحمت و سعادت. و من اللاعنین سوء و عبارت چیه؟ سؤالون من و من اللاعنین. بعد این گاهی در چاپ ها که بین عبارت ها فاصله میفته ما داریم اشتباه میندازه. سؤاله من الله، از ناحیه لاعنین سؤال دوری از رحمت هست از ناحیه خدا متعال. اون آیه 213 بقره انزله است، وقد اطلق اللعن، میفهمد که لعن از ناحیه خدای متعال مطلق شده و من اللاعنین، از جانب لاعنین اولای که فرمونده است یلعنهم الله، به طور مطلق خدای متعال ایشان را لعنت میکنه و لاعنین هم لعنت میکنند. و اطلق اللاعنین، لاعنین هم مطلق گذارده شده که هر کسی که لعنت کننده است، اون کسانی را که مانع از حق میشن، نمیگذارن حقی تحقق پیدا بکنه، حالا حق انسانی باشه، حق خدا باشه و هکذا. لاعنین این لعنت کننده، هر کسی که به هر جهتی کسی را لعنت میکنه، لعنت به حق، لعنت یعنی دوری از رحمت، شخص در مقام این است که نمیخواد به رحمت برسه، کاری میکنه که نمیخواد به رحمت برسه. خب کسی که نمیخواد، منم میخوام که او به رحمت نرسه. و هو يدل على توجيه كل لعن من كل لائنين الیه، این دلالت میکنه بر اینکه هر لعنی از هر لعنت کننده اول به ایشان میرسه، چون اولین چیزی که انسان در این عالم دارد تبعیت از حق الهی است، دین حق است. به هر حال اون کسانی که مانع از رسیدن افراد به دین حق میشوند، اینها مستحق دوری از زحمت الهی هستند. وقتی بر اعتبار مساعد آلن، اعتبار هم مساعدت بر این معنا میکنه. چرا؟ فَإِنَّ الَّذِي يَقْصُدُهُ لَاعِنٌ بِلَعْنِهِ، اونی که لعنت کننده به واسطه لعنش قصد میکنه چیه؟ ولی بعد عن السعادت، این است که شخص مقابل ملعون از سعادت دور باشه. ولا سعادت به حسب الحق الا سعادت حقیقیت دینیه، سعادت حقیقی دینی سعادت هم. و هذه السعاده لما کانت مبینتا من جانب الله، چون از ناحیه خدای متعال است، مقبولتا عند الفطره، فطرت هم آن را قبول کرده است، فلا يحرم عنها محروم الا بالرد والجهود، پس کسی از این سعادت محروم نمیشه مگر اینکه خودش رد بزنه، رد بکنه، دست رد بزنه بهش. و کل هذا الحرمان، خب اینا در کجا؟ نمیشه که بفهمه این سعادته، با علم این سعادت رو کنار بزنه، نه مال عالمینه، این لعنت مال عالمینه، نه جاهلین یا مستضعفین که نمیدانه با این منطق مخالفت میکنه، اونها لعنت شامل حالشون نمیشه. و کل هذا الحرمان انما هو لمن علم بها، یعنی کسی که این سعادت رو بدانه و جهدها عن علم، انکار بکنه این سعادت رو از روی علم، دون من لا یعلم بها ولم تبین له، برای او بیان نشده. لذا اگر وقت لعنت کسی می شود، گروهی می شود، اون گروه که این عنوان رو داره با علم است، اصلا میگی خدا لعنت کنه بنی امیه را، یعنی نه هر کسی که از طایفه بنی امیه، بنی امیه که چنین خطی رو داشتن، ان علمن در برابر بنی هاشم و اهل بیت سلام ایستادن، نه اینکه فقط کسی که از تیر طایفه بنی امیه است اون هم شامل حالش بشه. این اصلا زیق فمرزکیه است، از اول دهنه چاه رو خلاصه گشاد دوست نکردن. تحلیل ایشون برای همین رو نیم. بله، هر کسی که ان علمن عاتبتن خدا لعنتش میکنه. عاتبه با این خصوصیات. اونجایی که شک داشته باشیم تو مورد دیگه انسان نمیتونه دست بزنه که اینم از این مورده یا نه. اون یه الله یه علم ما لعنه اونو میکنیم، این لعنه هم برای خلاصه این چنین طائفه ایست، اون دیگه خدا میدانه به کجا گیرش میده. وقت اخذ المیثاق علی العلماء ان یبثوا علمهم، خدا متعال پیمان گرفته از علما که علمشونو پخش بکنن، چون این مباحث مطرح شده در جایی ها که بعضی سوال و جواب ها آمده، این رو به طور خاص عرض کردم که روشن باشه. و ینشروا ما عندهم من الآیات والهدا، این عرض بدن آیات هدایت رو. فیضا کتموه و کفو ان بستهی فقط جهدو، این انکارش کرده. فاولایی که، یعنی خوب دقت کنید، این علم اقتضای بحث رو میکنه. کسی میاد عالم میشه، خود عالم شدن طبیعتش است که اظهار بشه هر جایی که امکان اظهار رو داره. اونجایی که امکان اظهار رو داره اظهار نشه، این انکاره. این اقتضای خود علمه. ایشون از این مناسبت حکم و موضوع استفاده کردن، خیلی مهمه ها این بحث، که فقها ها در بحثاشون از مناسبت حکم و موضوع مسائل رو استنتاج میکنن. همین ها رو ما باید در همه جا بیاریم. اکرم العلماء، تحلیل عمومی سخن یک سخنگوی عاقل، این گسترش داره در همه سخنها. فقط جهدو فاولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، بلکه شاهدش آیه بعدی است که ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار الى قوله اجمعین، فان الظاهر ان قوله ان للتعلیل، ان الذين تعلیل میاره برای اون لعنت، یا برای تاکید مضمون این آیه است به تکرار ما فی مضمون ها و معناها، و قوله الذين كفروا وماتوا وهم كفار الا الذين تابوا و بجنوا الايه، استثناء من الايه سابقه. و المراد به تقیید توبته هم به تبیون، این که توبه بکنند تبیون هم داشته باشند، این یه تبیون امرهم، این که امر ایشان ظاهر بشه، و یه تظاهر رو به توبه، تظاهر به توبه بکنند. این همونطور که تظاهر به کتمان کرده که گناه هست، تظاهر به توبه بکنند در مقابلش. لازم و ذالک ان یبینوا ما کتموه للناس و انهم کانوا کاتمین. در بعض از آیات در بحث توبه رو وقتی بیان میکنه، الذین تابوا و تاب و عمل عملا صالحا، دنبال توبه عمل صالح رو بیان میکنه که محقق توبه، که توبه فقط استغفار نیست، همونطور که تو روایت هم این داره اقدام میکنه به اینکه از اون گناه متنفره. نماز نخونده حالا داره نماز میخونه، حالا گناهی کرده داره مثلا جبران میکنه. باید دیگه بگن که این مسئله هدایت هم اگه تحریف کردن از اون تحریف دست بردارن. و نهم کانو کاتمین و الا فلم یتو بعدو در نهم کاتمون بعدو به کتون هم به کتون هم نهم کانو کاتمین اگر اظهار نکنن یه گناه دیگه کردن، کتمان نسبت به کتمانشون کردن، باید نسبت به کتمانشون اظهار بکنن که ما کتمان کردیم، اشتباه کردیم. این الذين كفروا وما توبوا هم كفار كنایه تن عن اصرارهم على كفرهم و انادهم. ایشان که بر کفر و انادشون اصرار بکنن و تعنت فی قبول الحق، خیلی اناد بورزند و تعلل بورزند در قبول حق. فان من لا يدين بدين الحق، کسی که دین حق رو نداره اما لال اناده و استکباره، بل عدم تبیان هیله، بل به خاطر این که بهش آشکار نشده، لیسا به کافرین به حسب الحقیقه، بل مصدفون امروهو الالله و یشهد به ذالک تقییر و کفر کافرین فی قالب الآیات به تکذیب، کفر کافرین در قالب آیات به تکذیب آمده. و خاصه فی آیات هبوط آدم المشتمل تعالی اول تشریع شرع لنوع الانسان، قال تعالى قل نهبتوا منها جميعا فما يأتيكم مني هدى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمراد بالذين كفروا في الآية هم المكذبون المعاندون وهم الكاتمون لما أنزل الله فجازاهم الله تعالى بقوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا حكم من الله سبحانه ان یلحق بهم کل لعنه، لعنه بهی ملک و ملائکه، ملحق باشه به ایشان هر لعنی ملائکه باشه یکی از مردم من غیر اسلام. چرا؟ ایشان راهشون راه شیطانه، شیطان مانع شد، خدای متعال او را لعنت کرده است به طور مطلق، نه لعنت خودش را، لعنت هر لائمی را من جمله خودش بر شیطان. با اولای سبیل هم سبیل و شیطان از قال الله سبحانه و این علیک لعنت و الهی هم بدین، در اول خلقت این رو فرمود. خب این هم چنین هم، یعنی بعضی ها به گونه ای خودشون رو می سازن که اگر دائما هم تو دنیا بودن که تون از حق می کردن، لذا ایشان هم همیشه مورد لعنت الهی هستن. این جواب اون اشکالی که آقا اینا یه مدت محدودی کتمان کردن، چطور همیشه باید مورد لعنت الهی که عذاب است، عذاب مظهر لعنت است باشه؟ خوب دقت داری به نکات مطلب، نکات مخفی این خلاصه تفسیرها تو ترجمه ها دیگه به دست نمیاد این مطلب. یا کسی که تبعیت از حق میکنه، اظهار حق میکنه، طرفداری حق میکنه، این ربط وجودی با حق پیدا میکنه، حق هر جا باشه در هر زمان که باشه این طرفدارشه، پس این پیوند با حق دارد ابدا، لذا خلود در بهشت داره. گرچه اینجا به طور موقت اظهار میکنه تکذیبش را یا تأییدش را، اما بعضی از امور برای انسان در حیطه زمان نیست، اون خود کیفیت مهمه. مثلا فرمود که به هازا حکم من الله سبحانه ان یلحق بهم کل لعنه در عالم. چرا اینا این گونه هستن؟ در هر زمانی هم که باشن اینا تکذیب رو دارن، لازم فهمید که اینا که تقاضای رجوع میکنن قبل جونی ولو ردو لعادول ما نهو هم، اینا اینطوری هستن، اگه برگردن همون کار رو ادامه میدن. کلا انها کلمت و قائلا، باید تو داری مسخره میکنی، ما نمیتونی مسخره کنی. اینا جنبه‌های تذکری داره، اما جنبه‌های حقیقی هم داره. این مبانی علمی است که در بحث معاد و ربط اعمال با جزا چه ربطیه؟ این بحث خیلی مهمی است که آیا ربط اعتباریه یا ربط حقیقیه؟ نه، ربط حقیقیه. فجعل جمیع اللعن علی، پس همه لعن را بر شیطان قرار داده، چون در هر زمانی که هست میگه من کارم همینه، جلوی صراط مستقیم میستم، در برابر فرمان تو هم میستم. شیطان همین با حضرت نوح که برخورد کرد، خواست توبه کنه، خدا فرمود برو بهش بگو بده به خاک کرد تا آدم سجده کن. اون ما زنده بود سجده نکردیم به خودش، ما بریم به خاک. زمان حضرت موسی علیه السلام اومد، به حضرت موسی گفت به خدا بگو و از این گناه ما صرف نظر کنه، همین رو به خدا فرمود، خدا همون رو فرمود، اونم همون رو گفت. جدیدن شنیدم به حضرت عیسی علیه السلام هم گفت دیگه روشه تو به پیغمبر یه بگیم. فها اولائه حضرت نو، حضرت موسی و حضرت عیسی و همول علماء الکاتمون لعلمهم، شرکا و شیطان فلعن الام المتکلام علا قوله ایلی همیزه اللاغ الخبیث من تیب ما یتعلق و آزل مقام انشاءالله الازی خالدین فیها، در این لعنت مخلدن و قول الله یخفف عنه العذاب ولا هم ینظرون، لعنت رو تبدیل به عذاب کرده، فی تبدیل وضع العذاب فی موضع لعنت دلالت علا لعنت تتبدل علیهم عذابان، این لعنت به صورت عذاب تبدل پیدا میکنه. و علم بعد ایشون از التفاتاتی در این آیه نکاتی رو استفاده میکنن، انا فی هذه الآیات موارد من الالتفات، فقط التفت فی الآیت الاولى من التکلم مع الغیر الغیبه، از تکلم مع الغیر انزلنا بیننا، اینها به غیبت اولائکه یلعنهم فی قوله اولائکه، لأن المقام مقام ما مقام تشدید سخط، مقام این است که میخواد سخط رو شدت ببرزه، لذا با خطاب زیاد مناسبت نداره. و سخط رو یشتد ازا عظم اسم من ینسب الیه، وقتی که اسم اونی که به او انتصاب داره او وصفه او عظیم باشد، ولا اعظم من الله سبحانه فنصب الیه اللعنه لیبلغ فی الشده کل مبلغه، شدت رو به نهایتش بیان میکنه. ثم التفت فی الآیت الثانیه من الغیبه الی تکلم فاولئک اتوب علیه، این بنگه التفات الهی، لطف الهی که به این افراد چقدر لطف داره، این لطفش کاملتر میشه با اون عنوانی که آورده رعنت تواب و رحیم، هم اتوبو هم انا با رحیم با تواب، و اینگه این است که اون کسی که به سوی خودش برگرده مورد لطف حق است، ولی اون که یه مدتی انادم میشته به قوله فعتو فعلاهی که اتوبو علیه و انا تواب و رحیم لدلانت علا کمال رحمت و رعفه به القاء کل نعت و طرح کل صفت، به این که هر نعتی رو طرح کرده و هر صفتی رو القا کرده و تصد الامر به نفس تعالی و تقدس، خدا امتحان خودش دیگه واحد کار شده. فلیست رعفت و الحنان المستفادت من هذه الجمله کلتی یستفاد من قولنا مثلا فاولای که یتوب الله علیه، این مثل اونجا نیست، اینجا خیلی لطیفتره، متکلم وحده است. ثم التفت فی الآیت الثالثه من التکلم وحده الی الغیبه، که فرموده است ان الذین کفروا و ماتوا اولئک علیهم لعنت الله،
ولی رجوفیه مازکرنا به خاطر اینکه خدای متعال عظیم است، اینجا غیبت اون شدت رو میرسونه، لذا این گونه بیان شده. فی تفسیر عیاشیان بعد از حامنا عن الصادق علیه السلام قلت له اخبرنی عن قول الله عز و جل ان الذين يكتمون الآیه. خب از شد که مقصود از این آیه این است که اون کسانی که کتمان میکنن. حالا اولا اون چیزی که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده و ثانیا هر چیز حقی که برای افراد بیان بشود، اونهایی که کتمان بکنن، وقتی یکی از اون امور مهم ولایت اهل بیت علیهم السلام، لذا در این روایات به عنوان مصداق اتم ما یکتمون الحق بیان شده. حالا نحنو نعنا بها، ما مقصود به این آیه هستیم، والله المستعان. یا کنید این روایتو این گونه باید بیان بکنیم. این مطلبی که از کنم برای روایت بعدیه. ان الذين يكتمون، میخوان بفرمایم که اون کسی که کتمان بکنه حق را به لعنت میرسه، هر کس میخواد باشه. ما هم که سمت مقام امامت به عهدمون آمده است و موظفیم امام بعد از خود رو معرفی بکنیم، اگر معرفی نکنیم مشمول این آیه میشیم. این روایت اینو مخاطب میکنه. نعنا بها مقصود از آیه هستیم، نه اینکه مقصود شأن نزولی هستیم، مقصود به این گونه که الذین یکتمون شامل میشه کتمان را، که کاتمین هر کس میخواد باشد نسبت به هر چه میخواد باشه از حق، اگر کتمان بکنه مسئول این آیه میشه. و بالاترین امری که ائمه علیهم السلام باید آن را اظهار بکنن مقام امامت هست. لذا فرمان ما مقصود به این آیه شدیم نسبت به کاتمین ها، نه اون مکتوم. مکتوم هم شامل میشه اما عمدتا اون کاتمین منظوره. ان الواحد منا اذا صارت الیه، وقتی که امامت به او برسد، لم یکن له او لم یسعه، نمیتواند الا ان یبین الناس من یکون بعدا. من الواقع سلام فلایته، یعنی به ذالک که نحنو و الله المستعان، یعنی بس چه کسی بعد از ما برمیگرده؟ بایش فرمودن دیگه من یکونو بعد از این. لم یکون الا این یبینه الناس من یکونو بعد از منظور امامت دیگه. تضمین اینجا خوندی برای چی؟ برای اینکه ما سیاق رو پیدا بکنیم که سیاق چیه؟ این زمین رو به او برگردونیم دیگه. من یکون و بعده یعنی امامت. این زمین ساره که قبلا نبوده با سیاق بیان برمیگرده به امامت دیگه. اینجا حضرت بیان میکنه که مسئله رساندن امامت خیلی مشکل، خدا باید کمک کنه، والله المستعان. در هر دو روایت حضرت همین رو بیان کردن، والله المستعان. نکته والله المستعان رو دقت فرمودین؟ خدا باید کمک کنه که اینا رو بفهمید. من محمد ابن قال علیه السلام هم اهل الكتاب. خب اینم یکی از مصادیق این لقلی نیکتمون است. از این نوان کل ذالکه من قبیل الجریه و الانتباق، این که ما منظور هستیم یا اهل کتاب منظور هستن، این از مصادیق این کاتمینه. ولا تنها اهل کتاب منظور نیستن، مشرکین هم منظور هست. که اگر مشرک علم به حقانیت دین پیدا کرد، کتمان کرد، مشمول این آیه میشه. ولف الآیتو مطلقتون. پس ما اطلاق آیه رو باید بگیریم با این روایات، باید خلاصه اون مصادیق رو این یکی روایات هم بخونیم، بقیه شو بعدن افیاد از روایات هم نگه نه سلام تفسیر بالعلماء ازا فسدو و فل مجمع النبی فل آیه قال من سئلن علم یعلمو فکتمهو، البته به شرط این که مورد بروز علم باشه ها، با روایت دیگه الالجم یوم القیامه نعوذ بالله بلجام من نا و قول اولایی که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، که نار همون ظهور لعنت هست، و الخبران یا ایدان ما قدمنا کمان مسئله جری و انتباق، این ها هم یکی از اون مسادیقه ایران. حالا آیه بعدی این نکته روایت بعدی نکته دیگری داری که باید توضیح داده بشه. صلی الله علیه و آله.